روز یک هفته نو برنامه خبری رادیو زودی تقدیم شما امروز 26 نوامبر است و من شاله گلخوجه تا 15 دقیقه دیگر همراهتون. نخست به سرخطی موضوع توجه کنید. در تولوری دادگاه سردار گروه دهشت افکن گفت که حمله به سیاحان خارجی بمب موافقت گروه دولت اسلامی و حزب نهضت اسلامی صورت گرفت. ادعایی که حزب ممنوع نهضت اسلامی آن را رد میکند. تاجیکستان برای 3 سال آینده 800 میلیون دلاری آمریکایی قرض گرفتن است. برنامه قرضگیری را وکیلان پارلمان تصویب کردند.
تا این سالهای اخیر شده به همگان معلوم است با سعی کوشش پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای تایید ساختار قرض، اینچنین رشد استوار اقتصادیات مملکت، وضع قرض بیرونی در کشور بهتر گردید.
و سپس در برای نمایشگاه انار در دوشنبه گزارش میدهیم که سفارت افغانستان تشکیل کرد برای انار پرورانی کشور همسایه، امسال خوب نیومده است. حسین عبدالسمدوف که هفته گذشته با حکم دادگاه عالی تاجیکستان به حبس ابد محکوم شد، هنگام مرافعه در دادگاه به 9 اتهام پاسخ داده است. در یک نوار ویدیویی که دسترسی رادیو آزادی شد، این شهروند 33 ساله تاجیکستان در برای آمادگی ها و سرپرستان حمله تروریستی تابستان امسال که باعث مرگ 4 سیاح خارجی گردید تفصیلات داد.
Ну, в глаза не попали никакой турист. Потом Душанбе, турист уже, да, дорогу осмотрели.
Мы авал шарой Душанбе Майхура ро тафтиш кардем, вале онжо сайохи хориджи набуд. سپس شهرهای دوشنبه تورسونزاده را نیز از نظر گذراندیم. آنجا هم سیاحی خارجی به چشم نخورد. بعد این مرای دوشنبه کلاب را تحت نظارت قرار داده در ناحیه دنقره با گروه سیاحانی دوچرخه سوار روبرو شدیم. آنها 7 نفر بودند. ما اول با ماشین آنها را زیر کرده سپس با کارد مجروح کردیم. از جای حادثه فرار کردیم.
ножами ударили и после скрылись с места. Когда я это были в Сирии, Ираке.
Мы در Сурия و Ирак بودیم و با گروهی دهشت افکن دولت اسلامی سوگند صداقت یاد کرده ایم. وقتی ما به ترکیه برگشتیم، قاری ناصر به ما گفت در بین حزب نهضت اسلامی و دولت اسلامی موافقت در مسئله حمله حاصل شده است. او گفت هدف از حمله به سیاحان خارجی پایین بردن شان و شرف تاجیکستان در عرصه بین المللی می باشد.
حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی دست داشتنش در این حمله را رد کرده است. اما گروه دهشت افکن دولت اسلامی نوار سوگند مسئولان حمله را نشر نموده مسئولیت آن را بر دوش گرفته است. حمله با جهانگردان خارجی روز 29 ایولی امسال در منطقه سیبستون دنقره رخ داد. در پی آن 4 سیاح کشته شده، 2 تن دیگر جراحت برداشتند. دادگاه عالی تاجیکستان در رابطه با این حمله در برابر حسین عبدالسمدوف باز 14 نفر دیگر را از 1.5 تا 16 سال زندان محکوم کرد. تاجیکستان میخواهد در 3 سال آینده 100 میلیون دلاری آمریکایی قرض دریافت کند. با این منظور دورنمای قرضگیری کشور قبول شد. این هم در حالی است که فقط در نیم سال تاجیکستان 91 میلیون دلار فایز قرض ها و دیگر عهدهداری های مالی خارجی را پرداخت کرده است که پول زیاده برای بودجه به حساب می رود. براد یوسفی با جزئیات بیشتر این موضوع.
تاجیکستان تصمیم دارد در 3 سال آینده 2019-2021 حدود 800 میلیون دلار آمریکایی از سازمان های مالیوی بین المللی قرض بگیرد. این طرح برنامه و دورنمای قرضگیری حکومت تاجیکستان است که اخیراً از سوی وکیلان پارلمان تاجیکستان به تصویب رسید. این قرضها اصلاً برای عملی شدن برنامه های اقتصادی مخصوصاً در بخش انرژتیک و بنیادی راه و کارخانه ها اختصاص داده خواهد شد.
قرض های جلب شده امتیازناک بوده، دوره دراز مدت یعنی از 20 تا 40 سال را در بر گرفته، معیار فایز خدمت رسانی آنها از 0.75 تا 2 فایز سالانه را در بر میگیرد. دوره های امتیازناکی برای عملی نمودن لایحه وابسته به برگرداندن قرض های اساسی از 5 تا 20 سال را در بر میگیرد.
هدف از تهیه طرح برنامه قرضگیری برای 3 سال بعدی را وزیر مالیه تاجیکستان تنظیم روند جلب قرض بیرونه، تامین استفاده با ثمر سرمایه جلب شده عنوان کرد. این سند از 75 طرح قرض عمل کننده و 67 سازشنامه قرض عبارت است.
در مجموع جلب سرمایه خارجی برای تطبیق لایحه در بلا ذکر گردیده که هفته نوکی بلند دارند برای رشد متعدد اقتصادیات جمهوری تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
تایی سالهای اخیر چقدر به همگان معلوم است با سعی کوشش پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای تایید ساختار قرض این چنین رشد استوار اقتصادیات مملکت وضع قرض بیرونی در کشور بهتر گردید.
حجم عمومی قرض دولتی تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2018 3.5 میلیارد دلار آمریکایی و یا 48.9% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد که از آن هم قرض بیرونه 2.8 میلیارد دلار و قرض داخلی 6.8 میلیارد سومانی و یا 723.3 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان در 9 ماه سال جاری برای پرداخت قرض بیرونه 170.6 میلیون دلار آمریکایی اختصاص داده است.
تفصیلات گزارش براد یوسفی رو میتونید در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید. امروز در اوکراین وکیلان پارلمان جمع میآیند تا اینکه در مورد اعلان وضع جنگی تصمیم بگیرند. خشونت ها و درگیری های اخیر پس از یک روز پرتنش بین نیروهای ارتش اوکراین و ارتش روسیه رخ می دهد، در حالی که کشتی های نیروهای بحری اوکراین در تلاش گذشتن از بحر سیاه به بحر آزوف بودند، ارتش روسیه مانع آنها شده است. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است آزادی عبور و مرور بحری را در بحر آزوف و گلوگوی کرچ تامین کند. عبدالله اشورف موضوع را ادامه می دهد.
وزارت مدافعه اوکراین میگوید ارتش این کشور در حالت آماده باشی جنگی قرار گرفته است. خدمات امنیت اوکراین خبر داد که بر ضد استخبارات روسیه چاره ها اندیشیده می شود. چون این تصمیم در ارتباط با وضعیت در گلوگاهی کرچ گرفته شد. نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه به 3 کشتی اوکراین تیراندازی کردند. در این حادثه چند نفر زخم برداشته، کشتی های اوکراینی عازم بحر آزوف از سوی مرزبانان روسیه بازداشت شدند. روسیه ملاحان اوکراینی را به عبور غیرقانونی مرز عیبدار نمود. کیف در نوبت خود روسیه را تجاوزکار نامیده است. پرزیدنت پتر پوروشنکو از پارلمان اوکراین خواست که در این کشور تا 2 ماه وضع جنگی اعلان شود.
وضع جنگی به خاطر تحکیم نیروهای دفاعی در پیشروی زورآوری افزاینده یا تجاوز روشاد از سوی روسیه است. چون این وضع معنای آن را ندارد که ما از قبول چاره‌های سیاسی و دیپلماتی برای آزادی حدود اوکراین دست می‌کشیم.
شب 25 نوامبر حدود 150 نفر با نشان اعتراض به بازداشت ملاحان اوکراینی در نزد سفارت روسیه در کیف جمع آمدند. بعضی از اعتراضگران در رویشان نقاب داشتند، به سوی بنا آتشپاره هوا دادند.
در آنجا 6 نفر از آدمان ما مجروح شدند. وضعیت 2 کسی آن وخیم است. این تجاوز بیش از 4 سال است ادامه دارد. ما باید کیها تمام مناسبت های دیپلماتی را با این کشور بیکار میکردیم.
روسیه عملهای اوکراین را توطئه نامیده افزوده است که دلیل های شیعی پیشنهاد خواهد کرد. مسکو طلب نمود که روز دوشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل برگزار شود.
رو میوریم با موضوعهای دیگر. وزارت معارف و علم تاجیکستان در یک جایگی با دیگر مقامات کشور کدکس معارف را تهیه کرده است. قرار است روزهای نزدیک این سند به بررسی وکیلان پارلمان واگذار شود. مسئولین وزارت از این کدکس انتظارات زیاد دارند و میگویند آن مجموعه تمام قانونهایی که در این بخش تا امروز عمل میکرد فرا میگیرد. براد یوسفی با نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان در این زمینه صحبت داشت و نخست درباره ضرورت تهیه و قبول کدکس پرسید.
من گمان میکنم که کودکس این حجت تقدیر ساز است. آزادی در فعالیت در سایه معارف پرسازگار است. دویم پرابلمه گومانیزاسیا سایه معارف. سیوم پرابلمه گومانیتریزاسیا سایه معارف، بخصوص در رشته های ریاضی و طبیعی بیشتر دقت داده می شود. من گمان میکنم که صفت تحصیلات در همه زینه ها، در زینه های تحصیلات تا مکتبی، در زینه تحصیلات مکتبی، در زینه ابتدایی میانه و عالی کسبی و بعد دیپلمی، صفت تحصیلات، صفت تیار کردن کادر وابسته به همین کدکس خیلی بالا می رود. ما امید داریم از این.
سوال دیگری براد یوسفی از نوریدین سعید این بود که تا کجا کدکس در بخش معارف دیگرگونی وارد میکند؟
موافقه همین کودکس یک ریاست الهیده، یک مؤسسه الهیدهی با کار تامین کنی، کار دهندگی، ختم کنندگانی مؤسسه های تحصیلات ابتدایی میانه و عالی کسبی با وجود می بیاد. و موافقه هم باید همه این نفرانی که احساب بوجه دولت ختم کردند، احساب کوتا های президенти Ҷумҳури Тоҷикистон квотаи иштирокчиёни ҷангҳои Афғонистон аст, Чернобил аст, квотаи хизматчиёни ҳарбӣ аст, ки квота барои шаҳрвандони дар бурунмарзимон, шаҳрвандоимон, ки дар мардикорӣ ҳастанд, чӣ мегӯянд, дар мусофират ҳастанд, ҳамаи онҳо ба ҷои кор таъмин карда мешаванд. Аммо нафароне ки аз ҳисоби маблағҳои худашон шартномаӣ мехонанд, онҳо диплому озод мегиранд.
وزیر معارف علم و تاجیکستان بود که درباره کودکس معارف صحبت نمود. ما برنامه را ادامه می دهیم. عزت‌الله شریف‌زاده رهبری برکنار شده زندان های تاجیکستان میگوید درباره نقشه های آینده اش فکر دارد. شریف‌زاده 64 ساله روز 23 نوامبر با قرار پرزیدنت تاجیکستان و با دلیل بازنشسته شدن از وظیفه آزاد گردید. او در نخستین واکنشش بعد برکناری در صحبت با رادیو زاده گفت که نیت دارد در کناری نبرگان دوران پیری راند.
شکر میکنیم. حالا من جوان هستم، حاضر من انرژیچنی
هستم، موزر میبینیم. عزت‌الله شریف‌زاده در وظیفه معاون وزیر عدلیه و همزمان سرداری اداره زندان‌ها بیش از 12 سال فعالیت کرد. با جای او با این کرسی معاون وزیر عدلیه و سرداری اداره زندان‌ها منصور جان عمروف تکیه زد. تغییرات کادری در ریاست زندان‌های تاجیکستان بعد بیش از 2 هفته آشوب در مبس رقم 3 شهر خوجند صورت گرفت. در این آشوب به قول مقامات 21 محبوس و 2 زندانبان کشته شده، 5 مامور زندان شدیدن زخمی گردیدن. بعد خاموشی تیلونی هفته گذشته نخستین شده وزیر کار خارجی تاجیکستان در برای این استیان حرف زد. سیروژین موریدین گفت آشوبگران با جرم عضویت در گروه های تندرو محکوم شده بودند. در دوشنبه سفارت افغانستان اولین جشنواره انور را تشکیل کرد. در این جشنواره که نوای مختلف انور به معرض گذاشته شده، از جمله صاحبکاران تاجیک هم شرکت نمودند. اما طوری از گزارش همکارانمون برمی آید، باغپروران افغان از حاصل امسال انور چندان راضی نیستند.
در تاجیکستان مزه انورهای افغانی را چشیدند.
کسانی که میوی انار استفاده می نمند قلب مهربان دارند. از تفاصیل افاق چیزی استفاد می شود که این میوه از میوه های بشت بوده و خداوند جل جلاله این نعمت بزرگ را بر بندگانش ارزانی نموده است.
با جز این توصیف های مذهبی بر انار، مسئولین گفتند که هدف بازاریابی برای انار افغانی را دارند. با اندیشه مقامات دیپلماتی افغانستان، ساحه انار پروری در این کشور برای سرمایه گذاری جالب و درآمدناک است.
از سال 2015 به بعد رشد تولید محصولات انار بهتر بوده و حمایت دولت با خود داشته که این خود نشان دهنده حمایت دولت در سکتور خصوصی و رشد این صنعت کشاورزی است.
در افغانستان دیرباز انار پروریش می کنند. انارهای گیلانی تگاب، تاجقرغان، گیلانی مزار شریف و قندهار از نوهای معمولی آنند. اینجا گوشه از قندهار است. این ولایت با باغهای بزرگ انار معلوم است. امسال برای انگور پروران با برار نآمد، چون که به خاطر نبودن آب حاصلشان تعب دلشان نشد.
درخت ها مریض نشدند، فقط مشکلی آب بود. این انارها با آب باران عادت کردند. ما آنها را از چاه آب دادیم که فایده نکرد.
این باغبان ها میگویند همین آب بود که میوه هایشان کفیده و بیرنگ شدند. حالا آنها از میانشان میوه های صحت را برای فروش جدا میکنند. و کیسه باغبان ها به جز مشکل آب، هر سال نبودن شرایط برای فروش حاصل گرفتهشان ضربه میزند. چون راه پاکستان را با نظر داشته آنچه در افغانستان به وقوع پیوندد نمی شود نمونه دانست، مقامات افغان در پی جستجوی راه های دیگر هستند.
و با امید بیشتر شدن میزان دادگریف میان کشورهای همسایه و همسود، نشر نوبتی برنامه خبری را به پایان می رسانیم. اگر شما میخواهید خبر گزارش از این بیشتر رو پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. ozodi ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیست. فردا صبح برای شما نویدی بامدادی با تازه ترین تحولات پیشنهاد میشود. بی خبر نمانید. خدا نگهدار.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. یک چند سناتور جمهوری خواه از موقع پرزیدنت ترامپ در رابطه با کشتار ژورنالیست سعودی جمال خاشقچی ناراضی شدند. در این باره صدای آمریکا روز 25 نوامبر خبر داد. اخیراً ترامپ گفت که آمریکا شریک ریاض میماند و با ارزیابی اداره استخبارات ایالات متحده آمریکا شبهه کرد که گفته است این کشتار نمیتوانست به امر ولیعهد سعودی محمد بن سلمان انجام گیرد. پرزیدنت آن زمان گفت که اداره استخبارات هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. سناتور جمهوری خواه مایکل لی در صحبت با شبکه تلویزیونی NBC گفت با خلاصه ترامپ در رابطه با نقش ولیعهد در کشتار خاشقچی راضی نیست. لی همچنین کشتار ژورنالیست را سبب اصلی مخالفتش با کمک به عربستان سعودی در عملیات نظامی بر ضد یمن نامید. جمهوری خواه دیگر جان ارنست در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN ریاض را شریک استراتژی واشنگتن نامید، اما همزمان در صورت اثبات شدن جنایت شاهزاده به ضرورت عملهای بعدی تاکید کرد. در واکنش به عملکرد روسیه که 3 کشتی نظامی اوکراین را در بحر سیاه غصب کرد، در چند شهری اوکراین عملهای اعتراضی سر شدند. از شام دیروز بعد خبر غصب کشتی‌ها اعتراضگران در نزد سفارت روسیه در کیو جمع شدند. آنها با خود بارود، نارنجک دودی و شینی اتوماشین‌ها را به نزد سفارتخانه آوردند. بعضی‌ها مرگ بر روسیه شعار می‌دادند. معلوم نیست که آن زمان دیپلمات های روس در سفارت بودند یا نه. روز دوشنبه نمایش های اعتراضی در نزد کنسولگری روسیه در لوو، خارکوف و ادیسا جریان گرفتند. تظاهرگران از روسیه طلب کردند که زود کشتی های اوکراین را آزاد کنند. در کیف طرفداران سازمان کارپس ملی گرد آمده از مقامات کشور خود طلب کردند که همه گونه رابطه را با روسیه قطع کنند. بعدن ملتگراها به نزد بنای ماموریت پرزیدنت و پارلمان گذشتند. روز دوشنبه پارلمان در پاسخ به عملکرد روسیه باید مسئله در کشور جاری شدن حالت نظامی را بررسی کند. انتظار می رود شورای امنیتی سازمان ملل متحد روز 26 نوامبر در رابطه با بحران ناگهانی وضع در تنگنای کرچ جلسه اضطراری برگزار کند. در این باره نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی در توییتر خبر داد. جلسه با درخواست اوکراین و روسیه برگزار می شود. مسکو در رابطه با تشنج آزاد در بحر آزوف و عاقبت های آن و کیف راجع به عمل های تجاوزکارانه روسیه برگزاری جلسه را درخواست کردند. وضع در بحر آزوف 25 نوامبر یک بار بعد شد. نظامیان اوکراین خبر دادند که کشتی های کشورشان در تنگنای کرچ با استفاده از سلاح غصب و 6 ملو زخمی شد. خدمات امنیت روسیه یا خود فیسب می گوید کشتی های اوکراین مرز این کشور را نقض کردند و برای بازداشت آنها در بحر سیاه از سلاح استفاده بردند. آنتون لازاوی سخنگوی خدمات سرحدی خدمات فدرالی امنیت روسیه در قلمرو قریم زیر دست روسیه روز 25 نوامبر در اظهارات گفت:
با ویران کردن ماده های 19 و 21 کنونسی سازمان ملل متحد آید به حقوق بحر که حقوق کشورهای ساحلی را برای بیخطری منطقه های ساحلی معین می کند، 3 کشتی نیروهای بحری اوکراین از سرحد فدراسیون روسیه گذشت. آنها به اجازت نامه به آبهای بحری موقتاً بسته شده روسیه وارد شدند.
ازبکستان با فرستادن یک نوتا یا خود یاد داشت همسایه کشورش قرقیزستان را آگاه کرد که آمادگی نیروهای نظامیش را می سنجد. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان گفت که نوتای ازبکستان را 25 نوامبر دریافت کرد. در یادداشت آمده است تاشکند 26 نوامبر تمرین نظامی را برگزار خواهد کرد که مقصد آن بها دادن به آمادگی جنگی نیروهای مسلح ازبکستان است. مؤلفان نوتا گفتند رزمایش در اساس عهده‌داری‌های گذرانیده می‌شود که ازبکستان در برابر همسایه‌های خود دارد و این رزمایش ضد منفعت‌های یگان کشور روانه نشده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه 25 نوامبر به سه کشتی اوکراین در نزدیکی ساحل نیم جزیره قریم در بحر سیاه تیراندازی کردند. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رئیس جمهوری اوکراین پیتر پاراشنکو و دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ در رابطه با دعوت نشست اضطراری کمیسیون اوکراین و ناتو گفتگو کردند. در این باره خبرگزاری روسی اینترفاکس خبر داد. این خبرگزاری روز دوشنبه 26 نوامبر با تکیه به دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین گفته است که پاراشنکو و استولتنبرگ در رابطه با دعوت فوری نشست کمیسیون اوکراین و ناتو در رابطه با حادثه پیش آمده گفتگو نمودند. با علاوه این، رئیس جمهوری اوکراین با فشار بین المللی علیه روسیه برای آزاد کردن ملاحان اوکراینی دعوت کرده است. در نوبت خود با اطلاع دفتر مطبوعات ریاست جمهوری اوکراین، دبیر کل ناتو پشتیبانی خود را از تمامیت مرزی اوکراین اعلام نموده است. انتظار می رود شورای امنیت سازمان ملل متحد روز 26 نوامبر در رابطه با بحران ناگهانی وضع در تنگنای کرچ جلسه اضطراری برگزار کند. در این باره نماینده دائمی ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد نیکی هیلی در توییتر خبر داد. جلسه با درخواست اوکراین و روسیه برگزار می شود. مسکو در رابطه با تشنج اوضاع در بحر آزوف و عاقبت های آن و کیو راجع به عمل های تجاوزکارانه روسیه برگزاری جلسه را درخواست کردند. پیتر پاراشنکو رئیس جمهوری اوکراین روز یکشنبه 25 نوامبر در نشست اضطراری شورای امنیت ملی و نظامی آن کشور از پیشنهاد این شورا برای برقرار کردن حالت نظامی حمایت کرده است. آقای پاراشنکو گفت:
ما در اختیارمون دلیل های این کار نشونده داریم که این تجاوز، این حمله به کشتی های نیروهای بحری اوکراین نه خطا بود و نه نخواسته. این عملیات برخاستانه بود، از جمله استفاده بردن یراق آتشفشان بر ضد اعضای نیروهای بحری اوکراین.
نیروهای ارتش روسیه روز یکشنبه 25 نوامبر با سه کشتی جنگی اوکراین تیراندازی کردند. طبق گزارش ها 6 ملوان یا کشتیبان زخمی شدند و کشتی ها در حال حاضر در کنترل نیروهای روسیه هستند. پیتر پاراشنکو گفته است 23 ملوان یا کشتیبان به اسارت روسیه در آمدند. خشونت ها و درگیری های اخیر پس از یک روز پرتنش بین نیروهای ارتش اوکراین و ارتش روسیه رخ می دهد. در حالی که کشتی های نیروهای بحری اوکراین در حال گذشتن از بحری سیاه و بحری آزوف از طریق گلوگاه یا تنگه کرچ بودند، ارتش روسیه مانع آنها شده است. گذرگاه کرچ بحری سیاه را با بحری آزوف پیوست میکند و در شمال اوکراین واقع است. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز یکشنبه مقام های اوکراین را متهم به اقدامات راهزنانه در این گذرگاه کرده است. خدمات امنیت فدرالی روسیه که مسئولیت نظارت مرزهای روسیه به دوش آن است، گفته است نیروهای آن پس از ورود غیرقانونی کشتی های اوکراینی و آبهای روسیه به سوی کشتی های اوکراینی تیراندازی کردند. اما نیروهای بحری اوکراین میگویند نیروهای بحری روسیه و کشتی های این کشور در 12 کیلومتری گلوگاه کرچ که به سوی بحر سیاه در حرکت بودند حمله کردند. وزارت امور خارجه اوکراین میگوید از نظری که این اقدام نیروهای روسیه نقض قانونهای بین المللی است. همزمان طبق گزارش ها شب یک شنبه شماری از شهروندان خشمگین اوکراینی در روبروی سفارت روسیه در کیو جمع آمدند. اتحادیه اروپا از روسیه خواسته است آزادی عبور و مرور بحری را در بحر آزوف و گلوگاه کرچ تأمین کند. سخنگوی ناتو گفته است این نهاد از نزدیک وضع را زیر نظر دارد و با مقام های اوکراینی در تماس است.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادستان کلی تاجیکستان پرونده سعید مومین اسلاموف، یک مفتش سابق بازرسی دولتی اوتوموبیلی شهر کلاب را که در مرگ نورس در صدمه اوتوموبیلی گمانبر می شود، به تحقیق دوباره فرستاد.
این تحقیق را باید دادستان ولایت ختنان انجام دهد. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. در پای تحقیق پرونده نخست از جانب دادستان شهری کلوب و بعداً دادستان منطقه کلوب سبب رخ دادن صدمه مشکلی تکنیکی گفته شد و ماه ایون این پرونده قطع گردید. مرگ فردوس حلیمو ساکن 15 ساله کلوب زیر چرخ ماشین مفتش شب 12 به 13 فوریه امسال در نوارهای ویدیویی ثبت شده باعث سر و صدای زیاد در مطبوعات و شبکه‌های اجتماعی شد. نورسی که بعد درس مکتب پیروژنی فروشی میکرد بر اثر جراحت سنگین در بیمارستان جان داد. یک منبع در دادستان ولایت ختنان روز 26 نوامبر در صحبت به رادیو زودی گفت که دو هفته قبل دادستان کلی تاجیکستان نتیجه های سنجش دادستان شهری کلوب و منطقه را بیکار کرده تحقیق دوباره پرونده را تقاضا و این مسئولیت را بر دوش دادستان ولایت ختنان واگذار کرد. پرونده زیر نظارت دادستان کلی تاجیکستان گرفته شده است. منابع رادیو آزادی با دلیل نداشتن حق صحبت با مطبوعات نخواست نامش نشر شود گفت در چهارچوب این پرونده قرار است طرف‌ها از نو دعوت شده بیاناتشان گرفته شود. خانواده فردوس حلیمو نیز در صحبت به رادیو آزادی خبری بیکار شدن نتیجه های پرونده پیشینی سعید مومن اسلامو مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب را تصدیق کرده گفتند که آنها را چندی پیش به دادستان ولایت دعوت شده درباره حادثه از نو بیانات دادند. عبدالعزیز عزیزو امک فردوس حلیمو در یک صحبت به رادیو آزادی 26 نوامبر گفت که دادستان به آنها وعده داد که حق را به حقدار میرساند. عبدالعزیز عزیزو گفت اما بعضی کارشناسان میگویند که تا سید مومن اسلام و کاپیتان سابق مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب جزا نگیرد آنها باور نخواهند کرد که عدالت تنتنه کرده است. با گفته کارشناسان اگر در جای سید مومن اسلامو شخص دیگر میشد کیها او را روانه زندان میکردند. فردوس حلیموی 15 ساله ساکن شهر کلوب شب 13 فوریه امسال زیر چرخ ماشین مفتش بازرسی دولتی اتومبیلی ماند و بعد رسیدن به بیمارستان جان داد. لحظه های صدمه طریق دوربین های نظارتی ثبت شده بعضی از پرچه های آن چند روز پس از وقوع حادثه دسترس رادیو آزادی نیز گردیده بود. هرچند از روز اولی حادثه خبرنگار رادیو آزادی تلاش کرد نظر خود سید مومن اسلام را هم بگیرد اما او هیچگاه آماده نشد با نماینده مطبوعات صحبت کند. این سیومی صدمه با اشتراک مقامات حفظ قانون در منطقه کلوب در یک سال اخیر است. در حادثه های گذشته که در صادر کردن آنها مفتشان دادستان ناحیه خوالنگ و کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی شهر کلوب گمان بر می شود 4 نفر جان خود را از دست دادند. برخی ساکنان محلی بر این باور هستند که افراد صاحب منصب با استفاده از مقام و نفوذ خود به نقض قاعده های راه رفته با سرعت بلند حرکت می کنند و در پی فاجعه هم زیاد اذیت نمی شوند چون که باور دارند که از آب خشک می برایند.
شکرانه ای پروردگار ای مادری بانند دار